آخرین برنامه این نوبت کاری تقدیم حضورتون شد. با اعلام ساعت 22 دعوتتون میکنم 2 ساعت برنامه زنده حجره رو بشنوید. خدا عرض سلام میکنم خدمت شنوندگان محترم رادیو گفتگو. من علی پاکزاد و همراه همکارانم در پخش رادیو در خدمت شما هستیم با برنامه دیگر از سری برنامه های حجره. همونجور که مستحضرید، اگر شنونده برنامه حجره باشید، موضوعات روز اقتصادی رو سعی میکنیم در گفتمانی بین فعالین در حوزه های مختلف اقتصادی در برنامه حجره تقدیم شما عزیزان بکنیم. امشب هم موضوعی که میخواییم بهش بپردازیم موضوعی بسیار پرحاشیه است در رابطه با موضوع فرار مالیاتی در جامعه پزشکی. با ما همراه باشید. بحث فرار مالیاتی در اصناف مختلف جامعه اقتصادی کشور سال هاست که داره مطرح میشه، ولی آیا واقعا جامعه پزشکی ما گریبانگیرش شده این مشکل و این موزل اقتصادی یا خیر؟ امشب میخواییم در این مورد با عزیزان و فعالین در این عرصه گفتگو کنیم. خب، مهمانانی که امشب با برنامه حجره همراه شدن و مهمان شما خواهیم بود، جناب آقای دکتر حجت مقیمی، معاون سابق سازمان نظارت سازمان نظام پزشکی. عرض سلام دارم خدمتتون.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه رادیو گفتگو، در خدمتتون هستم.
تشکر از شما. مهمان بعدی بنده در برنامه حجره جناب آقای دکتر پوریا فرانی، عضو محترم کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلام.
بنده پور بافرانی هستم.
آه ببخشید، من معذرت میخوام، امشب اصلا شب من نیست. تشکر
از شما. بنده پور بافرانی هستم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما، مهمانان برنامه و شنوندگان عزیز.
تشکر از شما. انشالله که این یکی به خیر میگذره. جناب آقای دکتر محمد جهانگیری، معاون محترم فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی.
عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو و همچنین شما و مهمانان ارزشمند و همکارانتون در اون طرف شیشه.
تشکر از شما. اینجا رادیو گفتگو، برنامه حجره و موضوعی که امشب میخواییم بهش بپردازیم بحث فرار مالیاتی است و جامعه پزشکی. با ما همراه باشید.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانه. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه.
خب همچنان با برنامه حجره در خدمت شما هستیم انشاءالله تا ساعت 24 امشب و موضوعی هم که خدمتون عرض کردیم در مورد بحث مالیات و نظام پزشکی و سازمان در واقع پزشکی کشور هستش. بحث فرار مالیاتی که حالا نسبت داده میشه به جامعه پزشکی حواشی زیادی رو به دنبال داشته. شاید مهمترین جنبه و حاشیه‌ای که در این زمینه اتفاق افتاده بود در رابطه با استفاده از پوزهای بانکی بود که در مطب پزشکان باید مورد استفاده قرار میگرفت یا نمیگرفت و حواشی زیادی حول این موضوع اتفاق افتاد. در ادامه بحث‌های مطرح شد که جامعه پزشکی اصلا چقدر باید مالیات بده. از برآوردها، اظهار نظرها، ارقام مختلفی توی دل این موضوع حواشی اتفاق افتاد و بیان شد که به نوعی میشه گفت بازتاب‌های خوبی در جامعه نداشته. از ارقامی مانند 700 میلیارد تا 6700 میلیارد به عنوان میزان مالیاتی که باید جامعه پزشکی پرداخت بکنه به عنوان حقوق حقه دولت و نظام عمومی و مدیریت کشور. حالا امشب موضوع رو میخواییم باز بکنیم، بحث بکنیم و ببینیم آیا واقعیت دارد. خود نظام پزشکی نسبت به این موضوع چه دیدگاهی داره؟ جامعه پزشکی کشور آیا واقعا در مقابل پرداخت مالیات مقاومت داره میکنه یا اتفاق دیگه‌ای داره رخ میده و ادبیات متفاوتی داره بیان میشه؟ من میخوام گفتگو رو با جناب آقای دکتر جهانگیری، معاون نظارت فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی شروع بکنم و با این سوال که این بحث هایی که در رابطه با جامعه پزشکی و نسبت دادن موضوع فرار مالیاتی به این جامعه داره مطرح میشه، به نظر شما از کجا نشأت گرفته، چقدر میتونه واقعیت داشته باشه و چقدر دور از ذهن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام مجدد دارم خدمت مردم عزیز ایران و همچنین جامعه خدوم پزشکی. بحثی که گفته میشه از نظر ما واقعیتش این هستش که با دلایل و آمارهایی که وجود داره یک بحث صحیحی نیست و گفتمانی که انجام میشه گفتمان نیست که در این مقطع از زمان به نظر ما در این حالی که ما به حوزه مالیات و حوزه شفافسازی نیاز داریم و باید بهش بپردازیم و کشور رو از تک محصولی نجات بدیم و موضوعات مختلف رو در حوزه انباشت حالا ثروت بهش فکر کنیم، این که فقط بیایم به یک حوزه فکر بپردازیم و اون حوزه هم کسی بوده که خادمترین در سال 97 بوده طبق آمار، به نظر ما هم بحث انحرافیست، هم بحث ما در اینجا واقعا شاید بگم که موضوعیت نداشت. من با دلایل خدمت شما عرض میکنم. یک دلیل اول این هستش که به نظر ما در حوزه پزشکی شفافترین جایی که نسبت به مشاغل دیگه میشه درآمدها رو احصا کرد جامعه پزشکی است. کل جامعه پزشکی، ما جامعه پزشکی خدماتمون مشخصه در کجا ارائه میشه، تعرفه هاش مشخصه و میزان اونم مشخصه. پس قابل درآمدها قابل احساس. اینطور نیست که ما بگیم در مثلا خدمتی ویزیتی در خیابان انجام میشود. این امکان پذیر نیست. عمل جراحی در بیابان انجام میشود. این امکان پذیر نیست. عمل جراحی در بیمارستان و مراکز جراحی محدود انجام میشود. خدمات پزشکی ویزیت در مطب و کلینیک ها انجام میشه. مکان مشخص، فرد مشخص، بیمار هم مشخص، قیمت هم مشخص. وقتی این فاکتورها مشخص هستن پس درآمد مشخصه. از اون طرف ما نظام مالیاتی در کشور داریم. در کنار این هم من دو تا کتاب اینجا آوردم خدمت شما، یکی قانون مستقیم مالیات هست، یکی هم بحثی که بر اساس قانون ضرائب مالیاتی مشخص کرده که هر کدوم از مشاغل ما وقتی یک درآمدی دارن چقدرش مشمول مالیات میشود. این کتاب 73 صفحه است، 6 صفحش مال جامعه پزشکیش، بقیهش مال سایر اقشاره. پس ما درون سایر اقشار هستیم، درون سایر مشاغل هستیم، داریم کار کنیم. البته ما خیلی به مشاغل فکر نمی کنیم. واقعیت جامعه پزشکی رو به عنوان یک خدمتی است که با سلامت مردم ارتباط داره به عنوان یک شغل نگاه نمی کنیم، به عنوان یک خدمت نگاه می کنیم، به عنوان یک انجام وظیفه نگاه می کنیم. پس اولین چیزی که من خدمت شما عرض می کنم این است که درآمد جامعه پزشکی قابل احساس.
درسته.
پس اگر درآمدی قابل احسا باشد، اینی که ما میگیم مباحثی مثل فرار وجود داره مبانی، اینها واقعیتش، اینها واقعیت نمیتواند داشته باشه. تا چه حد؟
من یه روایت و یک عبارت رو از جناب آقای سیاوش غیبی پور، نماینده شورای حل اختلاف مالیاتی سازمان امور مالیاتی استان تهران خدمتون قرائت میکنم که در رسانه ها بازتاب بسیار زیادی داشته و ایشون اشاره کردن که طبق آمار رسمی مجموع مالیاتی که پزشکان در سال 1396 پرداخت کرده اند 150 میلیارد تومان بوده، در حالی که مقدار مالیات تخمیلی آنها بالغ بر 700 میلیارد تومان بوده. حالا کاری نداریم اون ارقام 6 یا 5000 میلیارد عنوانی که داره میشه، همینی که به عنوان رقم داره از سوی سازمان امور مالیاتی روش سهه گذاشته میشه نشون میده که رقم یک چهارم یا کمتر از یک چهارم از رقم واقعیه که باید پرداخت بشه. این دلیلش چی بود؟
خب همین، ببینید ما اختلافمون در اینجاست. نحوه مالیات دادن جامعه پزشکی از یک مسیر نیست. متاسفانه دوستان یک مسیرش رو حساب میکنن، بقیه مسیرها رو حساب نمیکنن.
یعنی شما از مسیرهایی دارید پرداخت مالیاتی انجام میدید که
و این اتفاق داره میفته. ما الان مدعی هستیم که خب بیش از حالا 1000 میلیارد داریم میدیم، حالا چند هزار هم میتونیم بگیم که جامعه پزشکی داره مالیات میده. جامعه پزشکی فقط پزشکان نیستن، جامعه پزشکی تمام اخشاری که دارن ارائه خدمت میدن میشن جامعه پزشکی.
درسته. یعنی این 700 میلیاردی که دوستان تخمین زدن کل جامعه پزشکی بوده، چون مستقیم گفته خود پزشکان.
پزشکان هم بیشتر از این میدن. ببینید پزشکان چند جا کار میکنن. یکی از جایگاه‌هایی که کار میکنن پزشکان مطب ها هستن.
درسته.
من خدمت شما میگم 85 امروز رو، یعنی در سال 97 85% خدمات بستری ما در بخش دولتی داره انجام میشه.
درسته.
وقتی 85% خدمات بستری ما که گرانترین خدمات ما هست و هزینه برترین خدمات ما هست در بخش دولتی انجام میشه، در بخش دولتی کاملا خدمات شفافه. هزینه‌ای که مال پزشک مشخصه، مال پرسنل مشخصه، مال تجهیزات مشخصه، در همه جا مشخصه، ولی در بخش دولتی کاملا مشخصه. اول مالیات رو کسر میکنن بعد پولو پرداخت میکنن. نه اول بگن پولو پرداخت میکنن، حالا شما بیاید مالیات بدید. حالا مسائلی مثل پلکانی و سقف درآمد رو بیان میکنن. اون سقف درآمد متفاوته و مبانی خاص خودشو داره.
درسته.
ولی اینه که ما میانگینی که داره به پرداخت میشه به پزشکان از حق و زحمه خودشان در بخش دولتی 42%، یعنی 58% کسر میشه.
یعنی آنچه که به عنوان خدمات توسط جامعه پزشکی داره ارائه میشه 58% قبل از اینکه بهشون دریافت باشه
کسر میشه.
سیستم دولتی داره
دولتی کسر میشه.
اجازه به من بدید من بحث رو با آقای پوربافرانی ادامه بدم. آقای پوربافرانی، این نکته ای که آقای جهانگیری دارن اشاره میکنند آیا واقعیت داره؟ ما اگر اینجوریه الان باید به جامعه پزشکی خودمونم بریم یارانه هم بدیم؟ چون 58%ش کسر داره میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم مجدد خدمت شما و شنوندگان و میهمانان عزیز عرض سلام دارم و پیشاپیش تبریک عرض میکنم. 40مین سال پیروزی انقلاب را در آستانه 12 بهمن سال روز ورود حضرت امام هستیم. یاد و خاطره شهدا و امام شهدا را گرامی می‌داریم و همچنین ایام فاطمیه را تسلیت عرض می‌کنم. ببینید، من قبل از اینکه به هر حال به موضوع بپردازم، واقعیتش من نمی‌دونم که چی شده که رادیو رفته سراغ این موضوع. و اگر
بعدش توضیح
بله بارم. اگر واقعا ما دنبال، خب قطعا بنده به عنوان خدمتگزار مردم، الان هم فصل بودجه است، ما باید محل تأمین درآمدهامون مشخص باشه که بتونیم هزینه بکنیم و مالیات هم بخشی از این موضوع هست. اما اینکه چرا بریم سراغ یک قشری که به هر حال افتخار نظام هستن، خدمات بسیار زیادی را به نظام ارائه دادن، حتی اگر در گزارشی که خود صدا و سیما اخیراً از یکی از چهره‌های ماندگار پزشکی پخش کرد شما دیده باشید، البته من اینم خدمت شما عرض بکنم که صحبتهایی که بنده دارم، من پزشک نیستم، یعنی از این جهت حداقل بدونید که اگر
ارق صنفی نیست، اگر
ارق صنفی ندارم. خدمت شما عرض شود که حتی مریضی اومد گفت که به من کمک شده. قالب جامعه پزشکی از همین صنف هستن، اگر از این صنف نباشن پزشک نیستن، چون پزشک دو تا بال داره، هم تعهد داره هم تخصص داره، اگر غیر از این باشه حتما تو جامعه پزشکی جایگاهی نداره. اما اینکه به هر حال ما ناگزیر هستیم که یک بخشی از درآمدهای کشور را از ناحیه مالیات تأمین بکنیم، این جای خود داره، هیچ بحثی هم روش نیست. اینکه حالا چرا رفتیم سراغ این قشر، این حتما باید بهش اشاره بشه. ضمن اینکه خدماتی که پزشک ارائه میده اصلا قابل مقایسه با دیگر مشاغل نیست. ما حتما الزام به پرداخت مالیات در همه حرف رو قبول داریم. اون چیزی هم که بیشتر در مورد اون بحث میکنن و ممکنه تعدادی از پزشکان را در بر بگیره، مشمول بکنه، فقط میتونه مطب‌های پزشکان باشه. و اگر فرار مالیاتی به عبارتی که شما اشاره میکنید ممکنه در تعداد محدودی از پزشکان وجود داشته باشه، اون فقط مورد بحثه. چون اون جایی که حالا آقای دکتر جهانگیری اشاره کرد، فقط اونجاست که درآمدیه که خود پزشک درگیرش هست. بقیه درآمد پزشک چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی، اصلا پزشک درگیر خود درآمد نیست، چون کس دیگه‌ای داره درآمد را میگیره و بعد به پزشک اون حق و زحمه لازم را پرداخت میکنه. یعنی اینجا اگر به پزشک پرداخت شد و مالیاتی کسر نشد، پزشک مقصر نیست. فقط جایی که خود پزشک متولی هست، خود پزشک درگیر هست، تو مطبه. خارج از مطب، یعنی در بیمارستان خصوصی، در درمانگاه، در کلینیک، در هر جایی که پزشک یک شخصیت حقیقی است و مؤسسه شخصیت حقوقی است، همه درآمدها به حساب مؤسسه واریز میشه،
در واقع به نوعی کارمند یا کارگزار مجموعه بیمارستان یا جایی که کلینیکی که خدمات داره.
فقط ما میتونیم اونجایی که میگیم اگر خدای ناکرده فرار مالیاتی وجود داشته باشه و متوجه پزشک باشه که حتما تعدادشون کمه و حتما در به جامعه پزشکی نمیتونیم تعمیم بدیم، اون فقط میمونه برای مطب‌ها. در بقیه موارد اگر مالیاتی هم پرداخت نشده باشه متوجه پزشک نخواهد بود.
خب البته من ابتدا سوالی رو مطرح کرده آقای پوروافرانی در رابطه با بحث اینکه چرا رادیو به عنوان یک رسانه سراغ موضوعی مثل بحث مالیات و جامعه پزشکی میره. من علارغم اینکه موضوع رو با کلمه فرار مالیاتی شروع کردیم، ابا دارم خیلی در رابطه با این موضوع و این کلمه و نسبت دادن اون به جامعه پزشکی استفاده بکنم، چون جایگاه این صنف و این مجموعه فراتر از این حرف هاست. بحث بر سر اینه که موقعی که یک جامعه شاخص یا بخشی از شاخصه های یک جامعه مورد هدف خبری، امواج خبری و رسانه‌ای و یا حتی اتهام های قرار میگیره، ما به عنوان رسانه وظیفه داریم فضا رو شفاف سازی بکنیم، سره رو از ناسره کمک بکنیم که تفکیک بشه و مخاطبین و عامه جامعه بدونن اون چیزی که داره مطرح میشه آیا واقعا همه گیر است، آیا فقط یک بخش خاصی رو داره مطرح میشه، یا اصلا این سوال به صورت یک تهمت، یک اتهام و از ریشه غلط بوده. اصل قضیه و آنچه که امشب دور هم جمع شدیم رو همین فضاست و انشالله این برآورد رو نداشته باشن عزیزان مهمان که تصور کنن ما پیش داوریمون اینه که جامعه پزشکی دوچار این معضل هست و ما هم داریم اون رو به قول این رسانه یا پروپاگاندا میکنیم یا بهش میپردازیم و بزرگش میکنیم. من میخوام از جناب آقای حجت الله مقیمی که باز هم ابتدای برنامه اسمشون رو ناقص بیان کردم خواهش بکنم وارد بحث بشن. موضوعی که داره مطرح میشه، حالا آقای پوربافرانی وارد یک فضای دیگرشون کردن، بحث مذهب هاست. الان در حاشیه موضوعی که الان مطرح داره میشه تو رسانه ها عنوان میشه که جامعه پزشکی از نصب پوزهای بانکی که میتواند ثبت درآمدها رو در مذهب ها شفاف بکنه و مشخص بکنه تفره میرن، این کار رو انجام نمیدن، مریض مراجعه میکنه، دریافت نقدی میکنن و و و و. میخوام ببینم این بحث رو با توجه به اینکه خودتون عضو این جامعه هستید و از مدیرانش هستید چجوری ارزیابی میکنید و چرا یک همچین اخباری حول و حوش جامعه پزشکی داره منتشر میشه؟
عرض سلام مجدد خدمت شنوندگان عزیز برنامه حجره دارم و همچنین حضرت عالی. چون آقای پاک نژاد ما یه
این دفعه به نفع من پاکزاد آقای مورد
چند قدم یه خود عقب‌تر برگردیم. موضوع آقای دکتر جهانگیری اشاره کردن. ببینید یه برای انجام یک مسئله یه تحقیقات اولیه میخواد، تمامی زینفعان و صاحبان فرایند باید صحبتشون رو بگن و درد دلشون رو مطرح بکنن، یک سازمان بی‌طرفی بیاد این اطلاعات رو جمع‌آوری بکنه و یک فرمول بده. الان در یعنی در حقیقت بحث مالیات پزشکان داره داخلش پنهانکاری میشه، همون چیزی که ما بهش متهم داریم میشیم، چیزی که پزشکان بهش متهم میشن پنهانکاری، ولی پنهانکاری از سوی مقابل هم هست.
میتونید شفافتر توضیح بدید؟
من لیستی از درآمدهای معاف از مشمول مالیات دارم که اگر یک کدوم از معدیان مالیاتی، این در حقیقت پزشکان ما، اگر تو کمیسیونی اعتراض داشتن بگن بهشون میخندند و میگن که این حرفا همین صحبتی که شما هم اول فرم بودی، پس دیگه اداره مالیات به شما پولم بیاد بده، بدهکارم میشه دیگه. ببینید فقط یک مورد شما اگه بخوام بگم، خسارات ناشی از تسعیر ارز، یعنی اگر یک خدمتی متأثر از ارز هست و این فرد دچار ضرر و زیان شد، سازمان امور مالیاتی باید بپذیره. بعدش هم آدرسش هم میگم، اگر عزیزان مالیاتی هم میدن میخوان توضیح بیشتر بدن اشکالی نداره. و اینها و این طریقت حدود 29 مورد هست که این تمام این هزینه ها از پرداخت مالیات معاف، یعنی در حقیقت یک پزشک میتونه این هزینه ها رو انجام بده، حتی هزینه های مربوط به خرید کالاهای فرهنگی، کتاب برای کارکنان و افراد تحت تکفل آنها و سایر هزینه ها. اینا من چند تا مثال دارم میزنم، 29 مورده. فقط اینها رو پزشکان ما نمیدونن.
ببخشید سوال من برای شفاف سازیه، حالا اونها رو بعد دوستان هستن
بند 24 میگه که زیان حاصل از تاثیر ارز به صورت متداول مالیاتش بر عهده من فرد نیست، چه پزشک باشه چه کسی.
اون مالیات های مستقیم رو میفرمایید؟
بله. ببینید ما هیچ وقت به مالیات اعتراض نداریم، مالیات حق باید پرداخت بشه، ولی فرمولاسیون هیچگاه مورد قبول ارگانای زیرت مثل سازمان نظام پزشکی یا وزارت بهداشت نبوده. همین الان هم وزیر محترم بهداشت به این نوع مالیات در حقیقت گفتن یه نوع اچهاف به جامعه میزشون.
من حرف شما رو 100% تایید میکنم. دو تا وجه یا دو تا ایراد هم بهش وارد میشه. یکی این که اگر پزشکی یک مطب رو باز کرده، مطب به حالت بنگاه تعریف میشه از نظر اقتصادی، یعنی یک مجموعی که خدماتی رو ارائه میده و خدماتی رو میفروشه، هر چند این خدمات خاصی است با جان مردم سرکار داره و شرط خاص خودش. پس فردی که صاحب این بنگاه، اولین شرطش اینه که قوانین مربوط به بنگاهداری از جمله قوانین مالیاتی رو مطالعه
بکنه. اگر بلد نبود باید محکوم به این که بدونه که بر اطلاع رسانی بهش بشه پرداخت بکنه. خب اینها رو
من یه نکته رو خدمتتون عرض می‌کنم،
ببخشید
حالا حتما می‌خوام داشته بفرمایید.
اگر ببخشید
و بنگاه هم مسئولیت شما بس چند جانبه است، ما در
چند جانبه انجام می‌دیم. ببینید این که میگید که یه مطب یه بنگاه است، البته ما واقعا خیلی اجتناب می‌کنیم از این کلمات رو اولا به کار ببریم، چون از بحث‌های مثل معامله بنگاه از لحاظ اخلاق حرفه‌ای در جامعه پزشکی مردوده. حالا من اینو بذار بگم بعد میگم، اونو قبول دارم، اصل حرفتون رو قبول دارم، ولی از بیان این موضوع از این دیدگاه ببینید، جامعه پزشکی، ما خودمون در سازمان نظام پزشکی کدهای اخلاقی رو امسال مصوب کردیم، ابلاغ هم کردیم که چه چیزهایی باید رعایت بشه. برای یه فرد حرفه‌ای سه فاکتور اصلی رو اعلام کردیم و میدونیم من به عنوان مسئول در حوزه نظارت و فنی سازمان میگم. یکی این که دارای علم و تبحر خاص باشد، این میشه فردی. دو، دارای مجوز از ارگانها و سازمانهایی هست در کشور که قانون به اونها اجازه داده که ایشون این صلاحیت داره. سومین فاکتور رو من میگم آقای پاکزاد خدمت شما،
بله،
ترجیح دادن منافع عمومی بر منافع شخصی. ما اون دوتا رو داشته باشه. اگر منافع عمومی رو به منافع شخصیش یک پزشک ترجیح نده، میگیم تو شما پروفشن نیستی، شما حرفه‌ای نیستی. خب ما میگیم اینجاست. برای چی؟ برای اینکه یک بیمار میاد، بعضی وقتا پزشکان ما پول که نگیرن باید پولم بهش بدن. بایدی که میگم اخلاقی است، باید اصلا اجباری نمیتونه باشه در اینجا. این کلمه باید، باید اخلاقی است. حالا اگه آوردی تو پای باید اجباری، اینجا میشه میتونی لغوش کرد. اگه آوردی تو فرمالاسیون نمیتونید بگید. میدونید چی میگم؟ این یک ارزی است. برای همین ما با معامله ارتباطش نمیدیم. ولی بله، یه مطب طبق قوانین باید حساب مالیاتی درآمدها شفاف باشه، در اداره امور مالیاتی پرونده داشته باشد. اینو ما قبول داریم، اصلا هم رد نمی کنیم و دارن هم همه، و اونجا هم مشخص باشه که این درآمدشون چقدره، چقدرش مشمول مالیات میشه و از اون مالی مشمول مالیات شدنش چقدر باید بده.
درسته،
اینم مشخصه، اینو کاملا قبول داریم. و باید من یه سوال دارم اینجا آقای پاکزاد، همیشه شما سوال میکنید، بذار ما هم یه چند تا سوال بکنیم از شما.
در خدمت.
ببینید آیا فصل الخطاب قانون هست یا نیست؟
طبیعتا باید قانون باشه.
ببینید هست دیگه، ما باید اینا رو بذاریم کنار.
نه
من ببینیم هممون مکلف باشیم بگیم
باید
هست.
تأکید است.
منظورم هممون بگیم این. وقتی میگیم باید یعنی شرطی. خب ما میگیم فصل الخطاب قانون هست.
قانون هست.
بله. برای همه هم هست. طبق قانون اساسی ما برای یک قانون تبعیض نمیتونیم بین اقشار قائل بشیم.
بله.
برای اجرای یک قانون واحد برای عموم ها نمیتونیم بگیم این یک جور اجراش کنه، این یکی یک جورش. ما یک کتابی داریم به نام قانون، یک قانونی داریم به نام قانون مالیات مستقیم. پس تمام اقشار رو تو این نگاه میکنیم، نمیگیم پزشکان رو بکشید بیرون، معلمین رو بذارید باشه، اون یکی دیگر بذارید. نه، اگه تو این قانون برای اونا استثناء شده شده، اگه نشده نشده، یه قانون دیگه توی این قانون دیده شده باید همین باشه. ما هم عرضمون این هستش، ما با سازمان امور مالیاتی این صورت جلسات ماست، برای اجرای قانون جلسات مکرر داریم، تفاهم داریم میکنیم. بالاخره یک دستگاه هم در اینجا به نام سازمان امور مالیاتی وجود داره، یه دستگاه هم به نام سازمان نظام پزشکی طبق قانون باید رسیدگی کنه به مسائل مالیاتی جامعه پزشکی، یعنی بیاد پیگیری کنه، نه رسیدگی کنه، پیگیری کنه. ما مدافعیم، اونجا هم سازمان امور مالیاتی به عنوان مدافع مردم هست، هیچ شکی هم تو این دو تا نداریم. هیچ به نظر منم هیچ کسی هم اغماز نمیکنه کار خود. ما جلسات مکرر داریم با سازمان امور مالیاتی، داریم تفاهم میکنیم برای اجرای قانون،
نه تفاهم بکنیم برای خروج از قانون، برای اجرای قانون، که این قانون چجوری بهینه بشه. برای چی؟ من همینجور که آقای دکتر مقیمی، آقای دکتر پوپارفرانی شما فرمودید، ببینید جامعه پزشکی کار تخصصی رو داره انجام میده، هزینه هایی که درش نهفته هست رو باید قشنگ بگیم. اومدیم در یک مجلدی به نام کتاب ضرایب مالیاتی، این همه احصا شده، کار نماینده بانک مرکزی در این جلسه هست، نماینده سازمان امور مالیاتی هست و نماینده صنف مربوطه هم هست که ما از جامعه پزشکی ما میدیم. اینا رو نشستیم طبق بحث‌های بسیار بلند مدتی به یک نتیجه رسیدیم و امضا شده و ابلاغ شده توسط کجا؟ این توسط کی ابلاغ شده؟ آقای پاکستان
توسط مجلس ابلاغ میشه،
توسط سازمان امور مالیاتی ابلاغ شده.
خب سازمان امور مالیاتی بر اساس قانون مجلس مصوبه میکنه، ولی خود سازمان مالیاتی نمیتونه اینو مستقیم ابلاغ کنه.
منظور میگم این اومده داده بیرون دیگه، نظام پزشکی